دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و هفتم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 17 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. در ادامه دور جدید اعتراضات در ایران که از خوزستان شروع و سپس به دیگر استانها کشیده شد، گزارش‌های غیر رسمی از تداوم اعتراضات و سرکوب معترضان در شهر کرد و چند شهر دیگر در شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت شکایت دارد. بر اساس ویدیوهایی از شهروندان که در شبکه‌های اجتماعی از جمله حساب توییتری 1500 تصویر منتشر شده، اعتراضات به طور خاص در شهر کرد ادامه یافته. همزمان خبرهایی از مواجهه نیروهای امنیتی با شهروندان و بازداشت آنان و تشدید فضای امنیتی در شهرهایی چون تهران، زنجان، مشهد و شیراز منتشر شده. همزمان اعتصاب رانندگان اتوبوس و کارگران خطوط بی‌آرتی در شرکت اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه وارد دومین روز شد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش 10% دستمزدها در سال جاری آغاز شده. به رغم وعده افزایش 40% دستمزد، اعتصابیون خواستار افزایش 57% دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند. بنابر گزارش‌ها از ایران بیش از 10 تن از رانندگان اعتصاب کننده بازداشت شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی شماری از رانندگان و کارگران از جمله وحید فریدونی را بازداشت کرده تا به اعتصاب خود پایان دهند. خبرگزاری ایسنا هم گزارش کرده که نیروی انتظامی روز دوشنبه از 700 دستگاه اتوبوس خود برای جابجایی مسافران در سطح شهر تهران استفاده کرد. در خبر دیگر، تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسه به نامهای سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما همچنین حاوی عکس‌ها و ویدیوهایی است که ظاهراً ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند، همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل تصاویر موجود در این گزارش‌ها نیست. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه بازداشت شهروندانش را بی‌پایه و اساس خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شد، اما هنوز به گزارش اخیر واکنشی نشان نداده است. اما افزایش میزان گرد و غبار بیش از حد مجاز موجب شد تا کارگروه‌های اضطرار آلودگی هوا مدارس و ادارات در 9 استان کشور را تعطیل اعلام کنند. بر اساس این گزارش، مدارس در استان‌های تهران، خوزستان، همدان، لرستان، ایلام، کردستان، البرز، آذربایجان غربی و کرمانشاه در روز سه‌شنبه تعطیل شد. ادارات دولتی هم در استان‌های تهران و لرستان تعطیل شد و در استان خوزستان ادارات با 2 ساعت تأخیر کار خود را آغاز کردند. در استان‌های تهران، کرمانشاه و لرستان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعطیل شد. این تعطیلی‌ها در خلال اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران اعلام شده که بیش از 10 روز است ادامه دارد. اما در اوکراین، ولادیمیر زلنسکی از خارج شدن بیش از 264 سرباز اوکراینی از محاصره طولانی از کارخانه فولاد ماریوپول خبر داد و آنها را قهرمان خطاب کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در نطق شبانه خود گفت اوکراین قهرمانهایش را زنده می‌خواهد. گانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، هم گفته که آنها با سربازان اسیر روسی مبادله خواهند شد. روسیه پیشتر گفته بود که توافقی برای تخلیه سربازان مجروح به دست آمده. همچنان با ما باشید با پروانه وحید منش و مجله نیمروزی.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به ادامه اعتصابات و اعتراضات در تهران و بسیاری از شهرهای ایران. در شهر کرد مردم شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند. به انتخابات لبنان و تضعیف جایگاه حزب الله در این دور از انتخابات پارلمانی نگاهی خواهیم داشت. و امروز روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی است. در این مجله نگاهی داریم به این موضوع در جامعه ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اعتصاب رانندگان اتوبوس و کارگران خطوط بی‌آرتی در شرکت اتوبوسرانی تهران امروز سه‌شنبه 27 اردیبهشت وارد دومین روز خود شد. این اعتصاب روز دوشنبه در اعتراض به افزایش 10% دستمزدها در سال جاری آغاز شد. این در حالی است که اخبار و گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران از ادامه تجمعات در اعتراض به گرانی‌ها حکایت دارد. همراه هستیم با همکارم محمد زرقومی که نگاهی داشته به این اعتراضات و اعتصابات. محمد، اعتصاب رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی به کجا کشید و چه خبرهای تازه‌ای داری از این اعتصابات؟
ببین، همونطوری که تو هم اشاره کردی در خبرها هم داشتیم، همچنان شاهد این هستیم که این اعتصاب داره ادامه پیدا میکنه. با توجه به این که تو اشاره کردی به این که خب افزایش 10% بود، اما آنچه که اعتصاب کنندگان خواستارش هستند اینه که بر اساس مصوبه شورای عالی کار این باید افزایش پیدا میکرد به 57%. روز گذشته شاهد این هم بودیم که علیرضا زاکانی شهردار تهران دیداری رو داشته با کارگران سندیکا و صحبت‌هایی رو در جمع اعتصاب کنندگان داشته، اما آنطور که از صحبت‌های سخنگوی شهرداری تهران پروانه متوجه میشیم، اینطور به نظر میاد که این صحبت‌ها به جایی نرسیده، چرا که آقای محمد خانی که سخنگوی شهرداری تهرانه گفته که نگاه ما به اعتراضات صنفی سیاسی و امنیتی نیست و در تمام دنیا گراهای صنفی با گفتگو و تعامل برطرف میشه، اما از اون طرف مشخصه که از برخوردی که اتحادیه آزاد کارگران ایران داشته این اعتصاب ها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که مسئله پرداخت ها راه به جایی ببره. از طرفی خب نوع برخوردی هم که با اعتصاب کنندگان شده محل پرسش بوده، از جمله این که تعدادی از اونها بازداشت شدن، از جمله وحید فریدونی، و این بازداشت به این گونه هست که گویا به اونها گفته شده که اعتصاب رو پایان بدن تا افرادی که در بازداشت هستند آزاد بشن. از طرف دیگه خبرهایی هم هست که از جمله کانال خود سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر کرده و رادیو فردا مستقلاً نمیتونه این خبر رو تایید یا تکذیبش کنه، اما بنابر این خبر گفته شده که افرادی از سپاه در حال آموزش رانندگی بودند تا به جای رانندگان شرکت واحد که در اعتصاب هستن مسافران رو جابجا کنن، که این هم در کنار حالا اتفاقاتی که شاهدش هستیم میشه گفت یک بعد دیگه از ماجرا نشون میده. این رو نباید از نظر دور بداریم که به هر حال اتفاقی که الان شاهدش هستیم، یعنی این اعتصاب‌ها گره خورده با اعتراض‌هایی که این روزها ادامه داشته، اعتراض‌هایی که دلیل اصلیش به هر حال گرانی کالاهای اساسی بود، اما لحن این اعتراض‌ها در میشه گفت روزهای گذشته یا در ساعات گذشته تغییر کرده و لحن تندتری پیدا کرده نسبت به مقام‌های حکومتی.
محمد، در ادامه دور جدید اعتراضات که از استان خوزستان آغاز شد، ما شب گذشته شاهد اعتراضات در شهر کرد و برخی شهرهای دیگه بودیم. از این اعتراضات که خب آغازش نسبت به گرانی‌ها و مسئله نان بود، الان برامون بیشتر بگو که به کجا کشیده، چه شعارهایی داده میشه و چه جوی حاکم هست؟
ببین، مشخصاً به هر حال جو امنیتی حاکم شده به بسیاری از شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ و تاثیرگذار مثل تهران، زنجان، مشهد و شیراز. به هر حال گزارش هایی که میرسه گزارش هایی که از منابع غیر رسمی دریافت میشه و این گزارش ها حاکی از این هست که اعتراض ها داره تداوم پیدا میکنه، ضمن اینکه مثلا در اطراف خاوران گزارشی ویدیویی رو من دیدم که موتورهای مربوط به یگان ویژه به هر حال پارک شده بود و گفته میشد که اینها در یکی از این پایانه هایی که در خاوران هست ایستادن که اگر اعتراضی صورت گرفت بتونن برخورد کنن. در خود شهر کرد به طور مثال شب گذشته هم شاهد ناآرامی هایی بودیم، ویدیوهایی که اومده نشون میده که به هر حال شعارها سمت و سوش بیشتر به سمت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میل کرده و در کنار آیت الله خامنه ای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم حضور داره، چرا که به هر حال ابراهیم رئیسی مجری طرحی بوده که منجر شده به گرانی ها و برخلاف وعده های اقتصادی که آقای رئیسی داده بود این اتفاق داره رقم میخوره و برخلاف صحبت هایی که پیش از اجرای طرح حذف یارانه به هر حال 4200 تومانی دلار از برخی کالاهای اساسی این اتفاق رخ داده. از طرف دیگه در بعضی از این ویدیوها شاهد این هستیم که ماموران نیروی انتظامی هم به نوعی پروانه انگار مستصل هستند و دیگه توانی ندارن برای مقابله کردن با موج اعتراض ها که به طور مشخص در یکی از این ویدیوها که در اسلام شهر بوده دیالوگی که بین یکی از ماموران به هر حال نیروی انتظامی و معترضان برقرار میشه این رو به خوبی نشون میده که من فکر میکنم فرصت نباشه که اون دیالوگ رو به طور مشخص بگم.
سپاسگزارم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به دور جدید اعتراضات و اعتصابات در ایران. اما این اعتراضات و اعتصابات در بسیاری از شهرهای ایران صورت گرفته بر اساس ویدیوهایی که شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از جمله حساب توییتری 1500 تصویر منتشر کردن. ما شب گذشته اعتراضات بسیاری داشتیم در شهر کرد و فضا به شدت امنیتی بود. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشته به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اعتراضات و واکنش‌های حاکمیت به اون. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب حاکمیت که سعی میکنه به نوعی با همراهی در واقع به نوعی همراه بشه با این موضوع که خب فشار هست اما باید مردم تحمل کنن. خیلی از چهره های حکومتی بیشتر سعی میکنن اینگونه القا بکنن که بله این فشار هست، ما تحریم هستیم، فشار غرب روی ایران، اقتصاد ایران نیاز به بازبینی داره. حرف هایی که به صورت مجرد میتونه درست باشه اما با توجه به فساد گسترده همین حکومت و بیکفایتی که خیلی از کاربرها و چهرهای سرشناس سیاسی و اجتماعی و هنری بهش اشاره کردن چندان با اقبال عمومی مردم روبرون نمیشه. اینکه اقتصاد ایران نیاز به بازنگری هست، خیلی از کاربرها و همینطور چهرهایی که حالا تخصص بیشتری دارن به این موضوع اشاره کردن میگن این موضوع بایستی کار به کاردان سپرده بشه. جراحی اقتصاد ایران چیزی نیست که از عهده کسانی که هیچ تخصصی در حوزه اقتصاد ندارن بر بیاد یا نگاه های ایدئولوژیک دارن به این موضوع. اما واکنش های بیشتری رو در دو روز گذشته بعد از واکنش خیلی صریح و شفاف وریا غفوری به این اتفاقات شاهد بودیم. شهرام ناظری خواننده پرآوازه ایران به این موضوعات اشاره کرده و گفته که مردم ایران دنبال حق پایمال شده خود هستند. اونها تصور میکنن که حقشون پایمال شده و اعتراض هم حق اونهاست. پرویز پرستویی هم که خب بازیگر نام‌آشنایی هست و به تازگی با انتقاد بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران روبرو شده بود که چرا روی کرده منفعلانه ای داره یا به صراحت سخن نمیگه در اعتراض به خونهایی که ریخته شده در آبان 98، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، همینطور دیماه 96 و وقایع دیگه مثل اعتصاب‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان، کارگران و اصناف دیگه. در صفحه اینستاگرام خودش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای نوشته که روا نیست مردم از نداری و تنگ دستی در خیابان‌ها گاز اشکاور بخورند و گلوله، شما حکم رفاه این ملت را با خون بنده امضا بکنید. اما چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران هم در این شبکه‌های اجتماعی خودش توییتر، اینستاگرام و فیسبوک پیام‌هایی رو داده و به نوعی همراهی کرده با خواست مردم برای برقراری عدالت اجتماعی و اشاره اشاره کرده به اینکه این خواستها باید معطوف بشه به یک نقطه مشخص برای یک تغییر اساسی در ایران، و اون تغییر این هستش که سرزمین حاصلخیز و زرخیز ایران و استانهایی مثل خوزستان که تقریبا میشه گفت بودجه کل کشور رو به خاطر نفت تامین میکنن، نباید در این وضعیت محروم زندگی بکنن و پاسخ اعتراضشون هم گلوله در کف خیابانها باشه.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعتراضات گسترده که از استان خوزستان آغاز شد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام ما خیلی کمک
نمیخوایم؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
نتایج انتخابات پارلمانی لبنان تا شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت نشان می‌دهد که جایگاه سازمان حزب الله و گروه‌های متحد آن تا حدی تضعیف شده و احتمالاً اکثریت پارلمانی را از دست خواهد داد. همراه هستیم با همکارم رضا ولیزاده که نگاهی داشته به جزئیات این انتخابات. رضا، از آخرین خبرهای این انتخابات پارلمانی برامون بگو.
پروانه، هنوز مشخص نیست نتیجه نهایی انتخابات چه وقت اعلام میشه. میتونه فردا باشه یا حتی امروز. تا اینجا اما گفته میشه حدوداً از 15 حوزه رأی‌گیری 12 حوزه شمارش شده که خبرگزاری الجزیره امروز در آخرین گزارش خودش میگه که نتایج آرا تا اینجا نشون میده حزب الله لبنان و گروه‌های طرفدارش اکثریت خودشون رو از دست دادن و حدود 23 کرسی به دست آوردن. در مقابل حزب قوات لبنانی که سابقه فعالیت 52 ساله داره و تحت رهبری سمیر جعجع هست، به تنهایی 20 کرسی از 128 کرسی مجلس رو به خودش اختصاص داده که ظاهراً اون رو به بزرگترین حزب مسیحی در دوره جدید پارلمان تبدیل میکنه. نکته مهم اینه که خط سیاسی سمیر جعجع به عربستان سعودی نزدیکه و حزب او با این دست آورد ممکنه که از طریق ایجاد ائتلاف با احزاب سنی مخالف حزب الله بتونه رئیس جمهوری، رئیس پارلمان و نخست وزیر مورد نظر خودش رو انتخاب کنه که این به هیچ وجه خوشایند ایران نخواهد بود. به هر حال بر اساس نتایج اولیه حزب الله 23 کرسی به دست آورده و متحدینش از جمله طوائف و مذاهب دیگه مثل مسیحیان مارونی و طائفه دروزی‌ها کرسی برخی حوزه‌ها رو به رقیبان خودشون واگذار کردن.
رضا، انتخابات پارلمانی لبنان در این دوره برای ایران چقدر اهمیت داره؟
خب انتخابات این بار عملاً یارکشی بین هواداران حزب الله و متحدین اون با جناح مخالف حزب الله بوده. این خب برای ایران خیلی باید مهم باشه. میتونه در واقع قدرت رو به طرفداران عربستان سعودی منتقل بکنه. این انتخابات حزب الله همراه با سیاست مدارای لبنانی همسو توی 4 سال گذشته 71 کرسی داشتن، در مجموع تا حد زیادی مانع از پیش برده برنامه‌های احزاب سنی و گروه های هوادار غرب و عربستان شده بودند که خبرگزاری رویترز میگه این موازنه حالا دیگه به هم خورده و دیگه باید ایران در انتظار یک لبنان جدید باشه با این اوصاف. پروانه،
رضا، میزان مشارکت مردم لبنان در این دوره از انتخابات چطور بود؟
اون چیزی که پروانه وزیر کشور لبنان بسام مولوی میگه 41% از حدود 4 میلیون تن واجدین حق رأی در داخل و خارج از کشور پای صندوق‌های رأی رفتن. به هر حال باید بپذیریم که زیر 50% هست. این میزان کمتر از ارزیابی‌هایی که پیش از انتخابات بیان می‌شد، اما وزیر کشور همچنان میگه که قابل قبوله. 718 نامزد 103 فهرست انتخاباتی رو در 5 استان ارائه کرده بودند و رقابت میکردن برای 128 کرسی و در سه مرحله این انتخابات برگزار شده که مرحله اصلی و نهاییش روز یک شنبه بود 25 اردیبهشت و باید منتظر موندید در ساعات آینده یا تا فردا نتیجه نهایی چه خواهد شد. فرمان.
ممنونم از تو رضا. رضا ولیزاده با ما بود با نگاهی به انتخابات پارلمانی لبنان که شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت نشون داد که جایگاه حزب الله لبنان بسیار تضعیف شده، اما در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین مقامات اوکراینی به مدافعین شهر ماریوپول دستور دادن به مقاومت طولانی مدت خود پایان دهند و کارخانه آزوستال را تخلیه کنند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد مقامات این کشور به مدافعین ماریوپول دستور دادند کارخانه آزوستال را تخلیه کنند. در این بیانیه تاکید شده این قهرمانان برای همیشه در تاریخ باقی میمانند و حفظ جان آنها در اولویت است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیست در سخنرانی ویدئویی تاکید کرد اوکراین نیاز دارد قهرمانان اوکراینی زنده بمانند. دوشنبه بیش از 260 سرباز اوکراینی که 53 تن از آنها به شدت مجروح هستند به مناطق تحت کنترل روسیه منتقل شدند. هانا مالر معاون وزیر دفاع اوکراین گفت با میانجیگری سازمان ملل متحد و سازمان صلیب سرخ جهانی مذاکره با روسیه برای بازگرداندن سربازان اوکراینی که در ماریوپول بودند از طریق تبادل اسرا ادامه می‌یابد. با فرو ریختن آخرین دژ مقاومت اوکراینی ها در ماریوپول این شهر به طور کامل تحت کنترل نیروهای روس درآمده و انتظار می‌رود واحدهای نظامی که گرفتار حمله به کارخانه آزوستال بودند برای تقویت نیروهای روس به شمال استان دونیتسک منتقل شوند. نیروهای روس که در پی ضد حمله ارتش اوکراین در اطراف خارکیف مجبور به عقب نشینی شدند نیز در حال حرکت به سوی دنباس هستند. اوکراین میگوید برای مقابله با حملات جدید روسیه در جبهه‌های شرقی آماده می شود. پس از عقب نشینی نیروهای روس در شمال اوکراین، شدت آتش به مواضع اوکراینی افزایش یافته. در حملات شب گذشته به استانهای شمال اوکراین که از روسیه بازپس گرفته شدند، بسیاری از زیرساخت غیر نظامی نیز تخریب شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی، تراجنسگرا هراسی و دوجنسگرا هراسی در تاریخ 17 ماه می هر سال برگزار می شود و هدف آن هماهنگ کردن رویدادهای بین المللی است که آگاهی از نقض حقوق دگرباشان جنسی را بالا می برد و باعث افزایش آگاهی نسبت به حقوق بشر در سراسر جهان می شود. در گفتگو با ملیکا زر، کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره چالش‌های جامعه LGBT در ایران پرسیدم.
ببینید، شرایطی که وجود داره در سطح جهانی اینه که پذیرش تنوع جنسی و جنسیتی، یعنی اینکه یک فردی گرایش جنسی داشته باشه که غیر از دیگر جنسگرایی باشه یا هویت جنسیتی داشته باشه که غیر از همانسو جنسیتی باشه، مورد پذیرش مردم تا حدودی قرار نمیگیره. در خیلی از کشورها این شرایط بهتر شده، اما هنوز تو 71 کشور دنیا جرم انگاری حول جامعه LGBT که متشکل از همجنسگرایان، دوجنسگرایان، افراد ترنس، افراد بین‌جنسی هست وجود داره. این چالش وقتی میاد توی منطقه آسیا، کشورهای آسیایی و برخی از کشورهای آفریقایی، ما میبینیم که هنوز توی 6 کشور دنیا این جامعه برای حق حیاتش داره میجنگه که ایران هم یکی از این کشورهاست. در کشوری مثل ایران، ما اگر که بخوایم الان در مورد ایران صحبت بکنیم، این خشونت و تبعیض علیه جامعه وجود داره. نفرت پراکنی دولتی هم از سمت دیگه میاد دامن میزنه به این خشونت و به دلیل اینکه آموزش برای اطلاع رسانی در رابطه با حقوق این جامعه وجود نداره، از طرفی مردم هم از اون نفرت پراکنی دولتی و سیستماتیک تغذیه میشن، شرایط به مراتب سخت‌تر میشه.
نگاه مردم
درباره جامعه LGBT در طی دهه‌های گذشته چه تغییراتی کرده و آیا ما میتونیم خوشبین باشیم که در آینده نزدیک شاهد تغییرات اساسی در نوع نگاه مردم باشیم به جامعه LGBT در ایران؟
ببین، به واسطه فعالیت زیادی که صورت گرفته توسط کنشگران متفاوت، توسط سازمان ها، تشکل های متفاوت توی این سال ها که ششرنگ هم یکی از این سازمان ها بوده، همراهی و همبستگی مردم تا حدودی جلب شده نسبت به جامعه LGBT. آگاهی اجتماعی در مورد حقوق جامعه LGBT بالاتر رفته. مثلا ما الان همراهی جنبش زنان رو داریم، تا حدودی همراهی جنبش کارگری رو داریم. یعنی این در هم تنیدگی تا حدودی شناخته شده. چطور حاصل شده؟ خب قطعا فعالیت ها نتیجه داشته. اینکه از شبکه‌های اجتماعی تونستیم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم، ما از این جامعه از حقوق خودمون آگاه بشیم، خیلی تأثیر داشته. همراهی رسانه‌ها تا حدودی همین به مناسبت خاصی حتی شده در سال با ما، یعنی آگاهی رسانی در مورد حقوق جامعه LGBT تا حدودی تأثیر داشته. خب ما می‌بینیم که نسبت به 10 سال پیش خیلی شرایط جامعه فرق می‌کنه، اما به همون نسبت به خاطر اینکه آگاهی اجتماعی در مورد حقوق جامعه LGBT بالا رفته، اقدامات حکومت هم علیه این جامعه افزایش پیدا کرده. به خاطر همین هنوز نیازه که ما راه بسیار زیادی رو بریم. درسته که روی اون آگاهی، سطح آگاهی جامعه ما تونستیم تا حدودی تأثیر بذاریم، بچه‌ها حقوق خودشون رو شناختن، دارن مبارزه میکنن آشکارا و پنهان. ما میتونیم ببینیم اینو در سطح شبکه‌های اجتماعی، در سطح خیابون‌ها الان دیگه پخش میکنن اعلامیه، ولی مسئله اینه که تا زمانی که این جرم انگاری در ایران وجود داره، این راه ادامه داره. نمیتونم بگم که در مدت زمان کوتاهی میتونیم بهش برسیم یا نه، اما خب من به شخص خیلی خوشبینم و فکر میکنم که میشه این کار کرد. همونطور که در سطح جهانی ما این تغییرات رو داشتیم، مثلا بوتان توی چند سال گذشته جرم انگاری رو لغو کرده. فعالیت های بین المللی تأثیر میذاره روی تغییر شرایط اجتماعی. به همین اندازه تغییر شرایط کشورهای اطراف روی شرایط ایران تأثیر میذاره و ما امیدواریم که بتونیم با یک زنجیره ای از فعالیت های بین المللی و منطقه‌ای تغییر شرایط رو برای ایران هم ببینیم.
شما اشاره کردید به برخی از فعالیت هایی که جامعه LGBT برای تغییر رویکرد جامعه نسبت به این گروه انجام دادن، اما چه فعالیت های اساسی صورت گرفته برای فرهنگ سازی و ترمیم و تصحیح نگاه جامعه به مسئله LGBT و رویکرد حاکمیت به اون؟
ما اول باید بدونیم که مسئله اقلیت جنسی و جنسیتی یک مسئله سیاسی هم هست. به همین دلیل مثلا کاری که اخیراً ما در ششرنگ کردیم، دعوت کردیم از سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری که نسبت حقوق جامعه LGBT هم توی مبارزاتشون حساس باشن و حقوق ما رو هم در نظرشون قرار بدن. به خاطر اینکه ما وقتی بخوایم گذر بکنیم از چنین شرایطی در ایران و یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، حقوق همه افراد این جامعه باید الان دیگه رعایت بشه. به همین دلیل یکی از فعالیت‌های موثری که انجام شده توی این مدت اینه که از جنبش‌های دیگه خواستیم که همبستگی خودشون رو با ما نشونن. به خاطر اینکه من میتونم یک همجنسگره کارگر باشم، یک فرد ترنس معلم باشم، یک فرد دوجنسگره پرستار باشم، یعنی همه اینا با هم در هم تنیده است. اتفاق دیگه که میفته اینه که در سطح بین المللی فعالیت ها صورت میگیره و جامعه بین المللی رو از شرایط جامعه LGBT ایران آگاه میکنیم.
گفتگوی بود با ملیکا زر، کنشگر حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی ساکن آلمان.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Hold on. پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی زندانی در ایران، میگوید که درخواست دادند اجرای حکم در زمان دیگری انجام شود که در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری خود مدعی شد که احمدرضا جلالی 3 سال قبل دستگیر شده و حکم امنیتی دارد و به گفته وی برخی گروکشی‌ها قابل قبول نیست و حکم جلالی صادر شده است. با وجود این اعلام شده که قوه قضاییه در حال پیگیری این حکم است. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.